بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز حالا یه چیزی عرض کردیم درباره این خطابات مشافهه. من شواهد خیلی زیاد دارم برای این حرف دیروز، حتی دیروز میخواستم همین مجمع البیان بیارم، از رو مجمع البیان مواردی که ببینید که این خطاب به کیه، خطابات مشافهه، ولی دیدم دیگه حالا اینا طول میکشه. کلش همون بود که عرض کردم که اون صورت ذهنیه که در قوه خیال شخص هست اون مخاطب خطابات شفایی است. خب بعد از اون مطلب آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که دو تا ثمره برای بحث خطاب مشافهه ذکر شده، ثمرات بحث. حالا در مورد خودم میگه ابن سینا این قبول نداشت، ابن سینا میگه خیر، حالا شما قبول نداری، ولی حالا ابن سینا ما که لازم نیه حرفی که میزنیم رو جمیع المبانی درست باشم که روی یک مبنا درست بود کافیه دیگه. خواجه نصیرم این حرفا رو قبول نداشت، حرفای ابن سینا رو. مولا صدر هم اشکالهای خواجه رو قبول نداشت. خیلی خوب، آقای آخوند فرموده دو تا ثمره برای این بحث ذکر شده، بعد ثمرات رو ذکر میکنه و تو این ثمرات هم اشکال میکنه. بعضی ها مثل فاضل تونی یا مرحوم آقای روحانی، اینها اومدن گفتن که در واقع این بحث هیچ ثمره ای نداشت، به خاطر اینکه دو تا ثمره را هر دو تا را آقای آخوند تو کفایه اشکال کرده، پس دیگه بحث میشه بی ثمره. یعنی در واقع خواستن از عبارت کفایه اینجوری اینا فهمیدند که کفایه میخواد بگوید این بحث ثمره ندارد. حالا توضیح فرمایش کفایه و بعد ببینید نتیجهش همین میشه یا نه. میرزای قمی رضوان الله علیه طرفدار خطاب مشافهه بود، یعنی مثلا این آیات شریفه قرآن که خطابه، اینا شامل معدومین زمان خطاب نمیشود، یعنی مثلا این آیات شامل ما نمیشه. میرزای قمی که طرف داره دلیل انصداده، دلیل انصداد یکی از مقدماتش اینه که راه علم و علمی منصد، این مقدمه از راه های مختلفی ثابت میشه. مثلا اگر کسی بگه خبر واحد حجت نیست، این با یه طرفدار استداد بشه، یا کسی بگه خبر واحد حجت اما قرائن این روایات گم شده، ای کسی هم این حرف زد بازم با یه طرفدار استداد بشه. مثلا هر کسی بگه یه تعدادی روایات گم شده، هر کس این حرفو بپذیره که روایاتی گم شده با یه طرفدار استداد بشه. سومم اینه که اگر کسی بگه روایات حجته و این روایات قرائنش هم حذف نشده، بلکه ما مخاطب به این روایات و به این آیات نیستیم، اینم باید طرفدار استداد بشه. یا چهارم اگر کسی بگه که روایات آیات اینا حجتن، ما هم مخاطب هستیم، یا مثلا فرض کنید قرائنش هم حذف نشده اما کسی اومد تو بحث حجیت ظواهر گفت که ظاهر این آیات و روایات برای ما حجت نیست، هر کیم بگه ظواهر اینا برای ما حجت نیست، اونم با یه طرفدار انسداد بشه. حالا با توجه به این مقدمه کرس کردم، آقای آخوند رضوان الله علیه می‌فرماید ثمره اولی که ذکر شده این است که بعضیا گفتند اگر کسی بگوید این خطابات مشافهه مخصوص مشافهین، مخصوص همونایی که تو مسجد خدمت پیغمبر اکرم بودند، اگر کسی این را بگوید دیگه این خطابات برای ما حجت نیست. اما اگر کسی طرفدار اعم باشه، طرفدار اعم باشه یعنی به یه خطابات مشافهه، هم شامل مشافه هم شامل مغایب هم شامل معدوم می شود. اگر کسی اینو بگه اون موقع این خطابات برای ما حجت هستند. اینو ابتداعا آقای آخوند میگه، بعد اشکال میکنه، دو تا اشکال میکنه. بعد خود آقای آخوند میفرماید که اولا گفتیم که خطابات مشافهه اختصاص به مخاطبین ندارد، ماها هم مخاطب قرآن هستیم. ثانیاً این که برفرض که کسی بگوید ما مقصود به این خطابات قرآن نیستیم، فرض کنی کسی اینو بپذیره، ولی حجیت ظواهر اختصاص به مقصودین ندارد. کسی که مقصود بالافهام نباشد باز خطاب برای او حجت هست. همه جای دنیا مرسومه، اگر کسی یه نامه ای برای یه نفر دیگه نوشته، یا یه کسی یه وصیتی کرده، یا کسی یه اقراری کرده اما برای یه نفر، مقصودش این آقا بوده، برای اینم اقرار کرده، اما این کلام را جای دیگه میبرن، میگن شما از این چی میفهمید؟ یعنی حتی اگر کسی مقصود به افهام نبود، اصلا یک کسی یواش داشت حرف میزد یه جوری که قصدش اینه که شما نفهمید، ولی باز اگر شما فهمیدید کلام حجت. طبق این دو تا فرمایش آقای آخوند بعد نتیجه میگیریم که اون ثمره نادرست بود. خب حالا که ثمره نادرست بود، یعنی این بحث دیگه بحث لغوی شد، یا بگیم این بحث ثمره عملی نداره، فقط ثمره علمی داشت، اینه نتیجهش که آقای روحانی گفته یا فاضل تونی میگه، یا اینکه نه مراد آقای آخوند اصلا این حرفا نیست. به این حال من کفایی را آوردم میخونم که بین مراد آقای آخوند چیه با این فرمایش. خب حالا شما خیلی جوش نکنید. این آقا می فرما تکبیر. خب این آیه شریفه که می فرماد که مثلا خالصتن لکه من دون المؤمنین و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی خالصتن لکه من دون المؤمنین. اینم شما بفرمایید که بر بقیه شامل میشه. اه بابا این خودش نمیگه حالا اونجایی که میفرماد که فلما قضا زیدون منها وترن زبجنا که ها پس این که این همه تو کتابای فقهی میگفتن خصائص النبی، پایان نامه هم نوشته شده، پایان نامه سطح 4 اصلا عنوانش همینه خصائص النبی، کتابم هست چاپ شده خصائص النبی، یعنی یه احکام که اصلا مخصوص پیغمبر شامل کسی نمیشه. بابا اون حکم که داره این حکم رو جعل میکنه منیش اینه که اون که فقط میگه نماز بخون، کجاش گفته است که دیگران نخونند؟ قم اللیل نصفه. بابا اصلا چه ربطی داره به فلاسفه بیچاره؟ بس اصول حال میرسیم اشتراک احکام تو ثمره دومونو مطرح میکنیم، فعلا تو ثمره اولی. خب ببینی حال من عبارت کفایه رو میخونم. آقای آخوند فرموده که ثمره اولینه ها حجیت و ظهور خطابات الکتاب لهم کل مشافهین. ثمره اولینه که اگر کسی حرف میرزای قمی رو پذیرفت، معنیش اینه که خطابات قرآن برای ما حجت نیست. اگر کسی حرف میرزای قمی رو نپذیرفت، خطابات قرآن برای ما حجت هست. بعد میفرمود که وفیه همین دو تا اشکالی که گفتم، انه مبنی على اختصاص حجیت الظواهر بالمقصودین بالافهام. این در صورتی که بگیم حجیت ظواهر قرآن مال مقصودینه، ثانیانم این که بگویید که مشافهین مقصودن و ما که مشافه نیستیم مقصودم نیستیم، در حالی که ما گفتیم، یعنی آخوند گفت که ما مقصود بالافهام هستیم. این فرمایش آقای آخوند. ببینید این عبارت کفایه داره اینه میگه، دا میگه که حرف میرزای قمی درست نیست، اما معنیش این نیست که ثمره درست نیست. اگر کسی سوال بکنه که حرف میرزای قمی صحیحه یا نه، یعنی مثلا ما مقصود به افهام قرآن هستیم یا نه، جوابش اینه که هستیم، قرآن شامل ما میشه. یعنی حرف میرزا رو آخون میگه من قبول ندارم، اما اگر حرف میرزا رو حالا طبق نظر خود میرزا، میرزای قمی که میگوید ما مقصود به افهام قرآن نیستیم و شما که میفرمایید ما مقصود هستیم، این دوتا حرف ثمره داره یا نداره؟ ثمرش اینه ها. ببینید اینجور که عرض میکنم الان کفایی میخواد بگه ثمره داره، نه اینکه میخواد بگه نداره. این را هم قبول داریم که در باب حجیت ظواهر، ظواهر کلام حجت است حتی بر کسی که مقصود به افهام نباشد، اینم قبول داریم. ولیکن اگر کسی اومد حرف آقای آخوند رو پذیرفت. آخوند چی میگفت؟ میگفت که حرف آقا که ایشون میفرماد، ما مقصود به افهام قرآن هستیم. ای کسی این حرف رو پذیرفت، تو جلد دوم کفایه تو بحث حجیت ظواهر لازم نیست بحث بکنه که آیا حجیت ظواهر اختصاص دارد به مقصودین یا غیر مقصودین. این بحث اصلا پیش نمیاد. اگر کسی حرف آخوند و پذیرفت، باید بگه ما مقصود هستیم. در باب حجیت ظواهرم که همه قبول دارن که مقصودین، ظواهر برای شو حجیته، اصلا اون بحث پیش نمیاد. اما اگر کسی حرف میرزای قمی را پذیرفت، کسی که حرف میرزا را پذیرفت باید بگه پس ما مقصود به افهام قرآن نیستیم. خب حالا که ما مقصود نیستیم، تو جلد دوم کفایه باید بحث بکنه که ما که مقصود نیستیم ظواهر بر ما حجته یا نه. خاله باشه، یعنی آسمو خراب میشه این حرف بزنه. خب گفته دی با خال میرزا معتقد به اینه دیگه. بله، حالا فرض کن اخباریه، حالا اخباری میگن قرآن اصلا حجت نیست. اوکی بابا بابا اون بس حالا اون بحثو که جاش اینجا نیست. خیلی حال این بحثا اینا رو میخواهید، اینا رو باید بحث فلسفه علم، تو فلسفه علم از این بحثا مطرح میشه. فلسفه علم ما بلدیم، اما جاش اینجا نیست. اینم که این آقا میفرماد ببینید میرزای قمی رو کم نگیرید، میرزای قمی کسیه که البته میدونید که میرزای قمی رو معمول خوبش میگن که قمی، رشتی هم که میگن ایشون رشتی بوده دیگه، رشتی هم میگن که این مهمترین عالم رشت و گیلان اینه. درستش هم اینه که ایشون مال اطراف خونسار و فریدن اصفهانه ایشون اونجا. میرزای قمی به هر حال بهش میگن قمی، حالا یا گیلانیه یا اینکه اصفهانیه. میرزای قمی کسیه سا این جو آدمیه سا که این حرف زده. بعضی گفتن محقق ترین فرزند حضرت آدم، اینو دربارش گفتن، ده این جو کسیه سا محقق ترین فرزند حضرت آدم. خیلی آدمه هوشمندیه. قوانین رو نوشت، یک کسی بهش گفت که آقا یه اشکال تو قوانین پیدا کردم. اولا اون اشکالم این بود، گفت که یه جا مذکر مؤنث رعایت نکردی. میرزای قم میگفت که الامر فی تذکیر و تأنیث سهلتون، الامر رو مذکر آورد، سهلتون رو مؤنث آورد، که خود همین اینم شاهد مثال بود، الامر فی تذکیر و تنی سهلتون. بعد میرزای قمی گفت که شما یه غلط پیدا کردی تو قوانین، من 12,000 غلط عمدن تو این کتاب نوشتم و کسی قوانین رو یاد گرفته که 12,000 تا غلط رو پیدا کنه. اگه 12,000 غلط پیدا نکردی اصلا قوانین نفهمیدید. یه جو قوانین توی یه صفحه 36 تا دلیل برای مطلب آورده توی یه صفحه ها، بی نظیر میرزای قمی. متاسفانه این یکی از خسارت های حوزه است که قوانین نمیخونند. قوانین رو تقریبا تا 50 سال قبل قوانین کتاب درسی حوزه بود، اصلا صاحب مثلا همین هدایت المسترشدین یا صاحب فصول، اینا همه چون قوانین و درس میدادن اون کتابا رو نوشتند. بر میرزای قمی آدم بزرگیه، ببین حرف میرزای قمی هم اینه که عرض کردم و آخوندم اینو میخواد بفرماد، نه اینکه آخوند بحثش اینه که ظواهر قرآن طبق نظر میرزای قمی حجت نیست، طبق نظر ما حجت هست. این اصلا بحث نیست که آقای روحانی گفتست که ثمره نداره و آخوندم داره میگه این ثمرات باطله، پس این بحث بی ثمره. نه اصلا این نیست، بحث این است. داریم میگیم که اینجا بحث خطاب مشافهه است، جلد دوم کفایه، بحث حجیت ظواهر. هر کس اینجا تو این بحث تو جلد اول حرف کفایه رو پذیرفت، تو جلد دوم نیاز به بحث از اختصاص حجیت ظواهر به منقصد یا عدم اختصاص نیاز به این بحث نیست. هر که اینجا حرف آخوند و پذیرو اون بحث دیگه لازم نی مطرح کنه. اما اگر کسی اینجا حرف میرزا را پذیروف، هر کی اینجا حرف میرزا را پذیروف، نتیجه اینه که ما مقصود به افهام قرآن نیستیم. خب حالا که مقصود نیستیم، تو جلد دوم باید بگوییم که آیا ظواهر قرآن برای ما که مقصود نیستیم حجت یا نه. خب این که کامل حرف درست. خب خیلی حالا پس الان نتیجه این بحث این شد، ثمره بحث اینه که میرزای قمی تو جلد دوم باید یه بحثی را مطرح بکنه، آخون لازم نیست مطرح کنه. این میشه ثمره بحث. به کفایه اینو داره میگه و اینو داره میپذیره. فقط عبارت کفایه داره میگه کلام میرزا صحیح نیست، اما نه یعنی که ثمره ندارد. خیلی خب، به هرون میخواییم مال کفایه رو معنا کنیم که کفایه داره چی میگه. کفایه داره میگه بحث ثمره نداره، یا کفایه داره اینه میگه دا حرف میرزا صحیح نیست. یه مطلب. بلی حالا اگه کار نداره که حرفش صحیح یا باطل، میرزا اونو میگه، من آخوندم اینو میگم، این دوتا مطلب ثمره برش بار میشه یا نه؟ بله بار میشه، ثمرش تو جلد دوم کفایه ظاهر میشه. این ثمره اول، ثمره دومی که توی کفایه مطرح کرده اینه که حالا غیر از مسئله حجیت، بحث تمسک به عمومات قرآن، اونم ثمره دوم، اون ان شاء الله فردا میگم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.